ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اسرائیل و گروه افراطی حماس درباره اجرای مرحله اول طرح آمریکا برای صلح به توافق رسیدند. دونالد ترامپ میگوید به باور او ایران بخشی از کل روند صلح خاورمیانه خواهد بود. و شهروند آلمانی فرانسوی زندانی در ایران آزاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد امروز خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز اول طرح صلح او توافق کردند. این مرحله از توافق شامل تبادل گروگان‌های اسرائیلی با صدها زندانی فلسطینی می‌شود. با اعلام خبر توافق آتش‌بس در اسرائیل و غزه، مردم در خیابان شادی کردند. جنگ در غزه که پس از حمله‌های مرگبار هفته اکتبر 2 سال پیش آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 67 هزار تن از ساکنان غزه شده است. این توافق مورد استقبال رهبران جهان قرار گرفته و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اجرای کامل آن و پایان رنج انسانی شد. از ایلیا جزایری بیشتر بشنوید.
اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافق آتش بس در نوار غزه دست یافتند. توافقی که بر پایه آن همه گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی 2000 زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این توافق شامگاه چهارشنبه 16 مهر در سومین روز از مذاکرات جاری در شرم الشیخ مصر حاصل شد. مذاکراتی بر پایه طرح صلح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. مصر و قطر نقش میانجی در این مذاکرات را ایفا کردند. قرار است از ساعت 12 ظهر امروز پنجشنبه وقت محلی آتش بس در غزه به اجرا درآید. پس از 2 سال جنگ ویرانگر خونین که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی بیش از 67 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. دونالد ترامپ در این باره در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بسیار مفتخرم اعلام کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله نخست طرح صلح ما را امضا کردند. این یعنی همه گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خطی که توافق شده عقب خواهد کشید، به عنوان نخستین گام به سوی صلحی پایدار، محکم و همیشگی. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد: این توافق به گونه ایست که منجر به پایان جنگ، آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی و ورود کمک ها به غزه خواهد شد. انتشار خبر توافق باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه اعلام کرد که روز پنجشنبه دولت خود را برای تصویب توافق فرا خواهد خواند. او افزود: با تصویب مرحله نخست تر همه گروگان های ما به خانه باز خواهند گشت. حماس نیز تایید کرد که توافقی برای پایان جنگ به دست آمده است و افزود: این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و تبادل گروگان‌ها و زندانیان است. اجرای توافق می‌تواند پایان جنگی باشد که تنش‌هایش از مرزهای غزه فراتر رفت و خاورمیانه را دیگرگون کرد. جنگی که 15 مهر 2 سال پیش پس از حمله حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
ایلیا جزایری گزارش میداد. دونالد ترامپ ساعتی بعد از اعلام توافق آتش بس در غزه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت به باور او ایران در واقع بخشی از کل روند صلح خواهد بود. آقای ترامپ با اشاره به موضع تهران در قبال گفتگوهایی که در مصر در جریان بود و اکنون به نتیجه رسیده گفت ایران موافق این روند بوده است. او در این حال با اشاره به حمله نظامی به ایران گفت اگر اجازه میداد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، توافق صلح غزه غیر ممکن میشد. از زمان آغاز مذاکرات در مصر، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده بود که تهران از هر تصمیمی که متضمن توقف به گفته این بیانیه نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت در ایران 11:05 است. احمد بخشای شهرستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که علی خامنه ای محدودیت برد موشک‌های جمهوری اسلامی را برداشته است. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت دیدبان ایران مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی به دلایلی که صلاح می‌دانست گفته بود که برد موشک‌های ایران باید محدود به 2200 کیلومتر باشد، اما او اکنون هر گونه محدودیتی در برد موشک‌ها را برداشته است. رهبر جمهوری اسلامی در اسفند سال 97 گفته بود که برد موشک‌های ایران 2000 کیلومتر است و او مانع تولید موشک با برد بیشتر شده است. موضوع لغو محدودیت در برد موشک‌های ایران در حالی مطرح شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گذشته هشدار داد که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشک‌های قاره پیما با برد 8000 کیلومتر است. وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد امروز وارد هند شد. این اولین سفر یک مقام ارشد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 است. سفر امیرخان متقی پس از اعطای معافیت سفر از سوی شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر شد. هیچ یک از طرفین درباره دستور کار این دیدار اظهار نظر نکرده، اما وزارت خارجه هند گفته است مشتاقانه منتظر گفتگوهای سازنده با این مقام طالبان است. هند رقیب اصلی پاکستان دیگر همسایه افغانستان است. تا کنون تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که ایران یک شهروند 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از لغو اتهامات جاسوسی علیه او آزاد کرده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس نوشت لنارت مونترلو آزاد است. وزیر خارجه فرانسه افزود که سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی‌کند و خواستار آزادی فوری آنها شد. منابع نزدیک به پرونده مونترلو گفتند که این جوان روز پنج شنبه به فرانسه باز می‌گردد. والدین او هم در بیانیه کتبی گفتند که خوشحالند که فرزندشان به آنها باز می‌گردد. لنارت مونترلو، تبعی کشور آلمان و دارای ملیت فرانسوی، در حال دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود و در ماه ژوئن پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می‌گیرد. مردی که هفته گذشته به یک کنیسه در شمال بریتانیا حمله کرد و منجر به کشته شدن دو نفر از یهودیان شد، پس از تماس با پلیس اعلام کرده بود که به نام گروه داعش عمل می‌کند. این شهروند 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری که جهاد شامی نام داشت، پس از آنکه با خودرو به آبران حمله کرد و افراد را با چاقو در کنیسه مورد حمله قرار داد، با پلیس تماس گرفت. نیروهای مسلح شامی را که دو چاقو و ظاهراً کمربند انفجاری به تن داشت در محل کشتند. این واقعه در مقدس این روز تقویم یهودیان رخ داد. ترکیه در تلاش است تا پایان سال 2028، سه سال دیگر، بیش از نیمی از نیاز گازی خود را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده تامین کند. تغییری که ممکن است آخرین بازار بزرگ اروپایی برای تامین کنندگان روسی و ایرانی را به طور چشمگیری کوچک کند. آمریکا متحد مدت هاست که به طور علنی بر متحدانش از جمله ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فشار می‌آورد تا روابط انرژی با مسکو و تهران را کاهش دهند. روسیه با وجود کاهش سهم همچنان بزرگترین تامین کننده گاز ترکیه است. همچنین قرارداد ایران برای صادرات 10 میلیارد متر مکعب در میانه سال آینده به پایان خواهد رسید. قانونگذاران اسپانیایی شب گذشته طرحی را تصویب کردند که تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را به قانون دائمی تبدیل می‌کند. مجلس اسپانیا با 178 رأی موافق در برابر 169 رأی مخالف این فرمان را که پدرو سانچز نخست وزیر این کشور در ماه سپتامبر اعلام کرده بود تصویب کرد. آقای سانچز یکی از منتقدان سرسخت عملکرد اسرائیل در جنگ غزه در میان رهبران جهان است. دولت اسپانیا پیشتر اعلام کرده بود که از آغاز جنگ غزه خرید و فروش هر گونه سلاح با اسرائیل را متوقف کرده است. بر اساس این قانون هر گونه صادرات تجهیزات دفاعی، محصولات یا فناوری نظامی به اسرائیل و واردات چنین کالاهایی از این کشور ممنوع خواهد شد. و با این خبر از اسپانیا میرسیم به پایان خبرهای این بخش از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 12 ظهر در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.